سلام، من ستار فروغ از رادیو آزادی با شما هستم. به مجله خبری 6.5 خوش آمدید. در آغاز چند خبر. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، میگوید که با حاکمیت دوباره طالبان وضعیت حقوق بشری در این کشور بدتر شده است. آقای بنت همچنان گفته که زنان در افغانستان شدیداً عقبگرد داشتند و حقوقشان پایمال شده است. طالبان قبلا اتهامات مبنی بر نقض حقوق بشری از سوی آنها در افغانستان را رد کرده و گفتند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی رعایت میکنند. حکومت طالبان ادعا میکند که در جریان عملیات نیروهای ویژه طالبان در ولسوالی امام صاحب ولایت کندوز، 3 تن از افراد وابسته به داعش کشته و 5 تن دیگر بازداشت شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در توییت گفته که در این عملیات یک مرکز خوارج کشف و از بین برده شده است. طالبان داعش را خوارج خطاب میکنند. آقای مجاهد افزوده که این افراد خاک تاجکستان و ازبکستان را اخیراً هدف حملات راکتی قرار داده بودند. این ادعا از سوی منابع مستقل هنوز تایید نشده است. سازمان ملل متحد در گزارش اوایل ماه جون گفت که جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان یکی از تهدیدهای عمده فراروی طالبانند. یک تیاره باربری نو انتونوف اواخر دیروز در نزدیک شهر کاوالا در شمال یونان سقوط کرد. وزیر دفاع سربیا امروز گفت که این تیاره 11.5 تن اسلحه را از آن کشور به بنگلادش حمل میکرد. با گزارش رسانه دولتی یونان ERT، همه 8 عمله تیاره متعلق به شرکت هوایی اوکراین جان باختند. وزیر دفاع سربیا تایید کرده که مالک تیاره یک شرکت اوکراینی است. به گفته او، اسلحه توسط یک شرکت خصوصی تولید کننده اسلحه در سربیا منتقل می شد. این مقام سربیا افزود که انتقال این اسلحه در چارچوب توافق با وزارت دفاع بنگلادش و مطابق قوانین بین المللی صورت می گرفت.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان بر اساس درجه سانتیگراد از سوی اداره ملی هواشناسی چنین پیش بینی شده است. کابل قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 20. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 21. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 45، پایین‌ترین 27. کندهار قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 28. و جلال آباد قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 29.
باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، گزارشگر ویژه ملل متحد بار دیگر در مورد نقض حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده.
در افغانستان به گونه تکرار ظلم صورت می‌گیرد.
جبهه مقاومت ملی ادعا میکند که به نیروهای طالبان در پنجشیر و بغلان تلفات وارد کرده، ادعایی که طالبان رد میکنند. امروز مصادف است با 49مین سال روز فروپاشی نظام سلطنتی در افغانستان و ایجاد نخستین نظام جمهوری در این کشور.
ما در گرفتاری سردار و عبدالولی و گرفتاری مارشال شاولی خان و وزیر دفاع رادیو کابل مصدم داشتیم.
گفتگو با قماندان سابق گارد اولین جمهوریت در افغانستان تا دقایق بعد. پیام های شما را هم داریم.
بیشتر از 300 روز شد که در مکاتب بروی ما دختران بسته است. متاسفانه در این مدت ناامیدی ما دختران بیشتر از دیروز شده.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این مجله خبری رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق عیار پیشکش می شود بپذیرید. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان می گوید که با حاکمیت طالبان وضعیت حقوق بشری در این کشور بدتر شده است. ریچارد بنت همچنان گفته که زنان در افغانستان شدیداً عقبگرد داشتند و حقوقشان پایمال شده. طالبان اتهامات مبنی بر نقض حقوق بشری را در افغانستان رد کرده و گفتند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی رعایت می کنند. بیشتر در این گزارش.
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، در کنفرانس سطح بلند وضعیت حقوق بشری که از سوی پارلمان اروپا برگزار شده بود، در مورد نقض حقوق بشر ابراز نگرانی کرد. آقای بنیت گفت: پس از فروپاشی نظام جمهوریت، بدون شک وضعیت بشری در افغانستان خراب شده که به گفته او این بدور از انتظار نبود.
در افغانستان به گونه تکرار ظلم صورت می‌گیرد. همه روزه گزارش‌های از کشتار غیر عادلانه، ناپدید شدن، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و مجازات گروه‌های بنشر می‌رسند.
او در ادامه صحبت‌هایش در مورد وضعیت زنان افغانستان نیز گفت: از ماه اگست تا به حال برخورد طالبان را که می‌بینند در قرن حاضر و شاید در درازای قرن گذشته نسبت به هر جای دیگر این دشوارترین عقب نشینی زنان است. حقوق زنان زیر پا شده است. تلاش کردیم تا در مورد اظهارات آقای بنیت دیدگاه سخنگویان حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما با وجود انتظار زیاد ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و بلال کریمی معاونش تا این دم به پرسش‌های ما پاسخ ارائه نکردند. اما آنها همواره گزارش‌های مربوط به وضعیت بد افغانستان به ویژه وضعیت بد بشری را رد کردند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز شنبه به رادیو آزادی گفت آنها به اساس شریعت اسلامی متحد به حفظ حقوق همه اتباع هستند. نگرانی‌های آقای بنیت در حال مطرح شده است که با حاکمیت دوباره طالبان، دختران بالاتر از صنف ششم از مکتب‌ها محروم شدند، زنان اجازه کار را ندارند و حجاب نیز بالایشان تحمیل شده است. ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، جامعه جهانی را نقد کرده که آیا می توانند با گروه‌های در ارتباط باشند و از آنها حساب بپرسند که ممکن عامل کشتار هزاران تن باشند. او از سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت امور داخلی حکومت طالبان، به عنوان مثال یاد کرده است.
ما باید باید داشته باشیم که صاحبان قدرت در افغانستان مقام‌های اصلی حکومت طالبان در لست سازمان‌های تروریستی شاملند. شماری از رهبرانشان تحت محدودیت قرار دارند. به عنوان مثال سرپرست وزارت داخله و رهبر شبکه افغانی که ممکن مسئول کشتار هزاران غیر نظامی باشد و حکومت امریکا بالای او جایزه 10 میلیون گذاشته است. جامعه جهانی و اتحادیه اروپا چگونه می تواند این گروه را دخیل کند؟ مردم افغانستان متوجه هر عمل هستند.
گفته نیست سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان، پس از حاکمیت طالبان تا مدت زیاد در رسانه‌ها ظاهر نمی‌شد. پیش از حاکمیت طالبان، نظامیان داخلی و خارجی شبکه حقانی را به عنوان خطرناک‌ترین شاخه طالبان معرفی می‌کردند که به گفته آنان سازماندهی حمله‌های پیچیده انتحاری و مسلحانه را بر عهده داشت. با این حال هفته پیش انس حقانی، برادر سراج‌الدین، در گفتگو با هفته‌نامه اشپیگل آلمان گفت که شبکه حقانی اصلاً وجود نداشته و بیشتر از وجود فیزیکی در رسانه‌ها مطرح بود. سخنگویان حکومت طالبان در مورد این ادعاها نیز به رادیو آزادی چیزی نگفتند.
در همین حال در گفتگویی که با سریا پیکان، کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی داشتم، نخست از وی پرسیدم که به نظرش وضعیت حقوق بشری در افغانستان از چی قرار است؟
همونطور که گزارش ها نشان میده و نهادهای حقوق بشری نگران هستند، دقیقا که مجموعه از حقهای بشر در افغانستان نقض شده، مخصوصا که درس و تعلیم برای دختران بعد از صنف ششم که یک حق ابتدایی هست در نظر گرفته نشده تا کنون و تقریبا یک سال از این حالت میگذره. یعنی مردم افغانستان با چنین عملکردها از حقوق ابتدایی و حقوق انسانی و بشری خود محروم شدن. حق کار، حق سهم گرفتن در امور اجتماعی، حق در اشتراک در امور سیاسی، اینا حقهایی هست که اتباع افغانستان باید از این حقوق مستفید شوند.
آیا به نظر شما صرف ابراز نگرانی و یا نشر اعلامیه و گزارش در خصوص نقض حقوق بشری در افغانستان کافی است؟
نهادهای حقوق بشری هم مانند مردم افغانستان عاجز هستند و جز ابراز نگرانی چاره ندارند، کار کرده نمیتونند و این تصمیم گیرنده ها و بازیگرای جهانی هست که در این زمینه اجراعات میکنند و تصمیم خود را میگیرند. فلهذا آنهایی که تا کنون در تعامل هستند، اونا می دانند که چی نقض حقوق بشری در کشور جاری هست و چگونه باید به خاطر جلوگیری از این حقوق عمل بکنند.
پایگان صاحب، جامعه جهانی باید از چی روی کرده کار بگیرد تا وضعیت حقوق بشری در افغانستان بهبود یابد؟
خب می‌فهمیم که حکومت طالب و کشورهای بزرگ جهان، مخصوصا متغیرهای جهانی، اینا در تعامل هستند با طالب ها و اینا میتونن که مطابق با خواست های مردم افغانستان داخل اقدام شوند و ممکن است تعاملاتی که بین طالب و این قدرت های بزرگ جهانی وجود داره، این تعاملات و این خواست های متقابل که بین هم دارن، این باعث شده که اصلا توجهی به حقوق بشر صورت نگیره و اصل مطلب اینجاست که مشکل خود باید اینا با هم حل بسازن. اما مردم افغانستان که زیر فشار چنین عملکردها صورت گرفته باید این را نجات بدن.
سریا پایکان، کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی، با رادیو آزادی صحبت میکرد. 6:41 دقیقه و وقت افغانستان شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
جبهه مقاومت ملی ادعا میکند که در چند روز گذشته حمله های طالبان را در ولایت های پنجشیر و بغلان دفع کرده، اما طالبان از درگیری ها در این بخش ها انکار میکنند. همچنان این جبهه ادعا میکند که در درگیری ها بر طالبان تلفات وارد کرده. طالبان ادعای وارد شدن تلفات به نیروهایشان را نمیپذیرند. بیشتر در این گزارش.
جبهه مقاومت ملی ضد حکومت طالبان به رهبری احمد مسعود به تازگی ادعا کرده که حمله های انجام شده توسط افراد طالبان را در پنجشیر و بغلان دفع کرده و تلفات سنگینی بر آنها وارد کردند، موضوعی که طالبان آن را رد می کند. صبغت الله احمدی، سخنگوی این جبهه، روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت درگیری ها هنوز هم میان نیروهای جبهه مقاومت و طالبان جریان دارد.
در ساحه آرزو 7 نفر از نیروهای قطعات خاص دشمن کشته شده. همچنین پیش از این جنگ های بسیار شدیدی بالای قرارگاه پشقور بود، دشمن تلفاتش سنگین بود، از اون ساحه هم عقب زده شده. در بغلان، در ساحه خوست ها، میحالا هم که من و شما صحبت میکنیم، درگیری های پراکنده در تمامی این مناطق همیحالا هم ادامه داره. دشمن در اون ساحه هم تلفاتش سنگین است. دیروز در یک حمله که در ساحه خاوش داشتن و در ساحه سوچی داشتن، 3 نفر از دشمن نیروهای بدریشان کشته شده بود. البته نیروهای دیگر هم کشته دارن.
آقای احمدی همچنان از آنچه که او برخورد نادرست به شکنجه غیر نظامیان در پنجشیر توسط طالبان عنوان میکند ابراز نگرانی کرد. او از جامعه جهانی میخواهد تا جلو بدرفتاری های طالبان با غیر نظامیان در پنجشیر را بگیرد. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، این ادعاها را نمیپذیرد و میگوید در این مورد بررسی خواهند کرد.
در اندرا و پنجشیر ما کدام برخورد جنگ نداریم. ادعاهایی که شده واقعیت ندارد. ما در مناطق مختلف پنجشیر و همچنان اندرا نیروهای امنیتی بسیار زیاد داریم و آنها با ما اطمینان دارند و برخورد صورت نگیرد. ادعاها شده را بررسی میکنیم ولی ادعاها را هیچ راپوری از طرف ما تایید نشده.
برخی باشندگان محل میگویند درگیری ها در هر دو ولایت غیر نظامیان را در شرایط دشواری قرار داده است. یک منبع محلی در ولایت بغلان که به دلیل تهدیدات امنیتی احتمالی نمیخواهد هویتش فاش شود، به رادیو آزادی ادعا میکند افراد طالبان برخی مردم را وادار به کوچ اجباری میکنند، آنچه که از سوی طالبان بارها رد شده است.
او یا 4-5 خانه ای که اونا پیش خود لیست دارن، اونا را مجبور میکنن که باید کوچ کنن.
ذبیح‌الله مجاهد این ادعاها را نیز رد کرد. در همین حال حکومت طالبان شب یکشنبه اعلام کرده که نیروهای آنان در منطقه قنجقه ولسوالی امام صاحب کندز یک مرکز گروه داعش را کشف و از بین بردند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی ادعا کرد که افراد بازداشت شده در حمله راکتی بالای تاجیکستان و ازبکستان دست داشتند. افراد بازداشت شده در ویدیویی که آقای مجاهد در صفحه توییترش نشر کرده اعتراف کردند که در هماهنگی با جبهه مقاومت ملی کار می‌کردند. اما صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی این ویدیوی اعترافی را صحنه‌سازی حکومت طالبان می‌داند و ادعا می‌کند که این افراد گروه قاچاقی مواد مخدر مربوط به خود حکومت طالبان است. این جبهه می‌گوید تا زمانی که طالبان حکومت همشمول به اساس آرای مردم را ایجاد نکنند و حقوق مردم افغانستان به ویژه زنان و کودکان را رعایت نکنند، به مبارزه اش بر ضد حکومت طالبان ادامه خواهد داد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
در پی بازداشت شمس‌الله شمس، خبرنگار محلی در اورسگان از سوی طالبان، شماری از خبرنگاران و نهادهای حامی خبرنگاران میگویند باید جلوی آنچه دسیسه در برابر خبرنگاران میخوانند گرفته شود. آنها ادعا میکنند که این گونه اقدامات تلاش برای محدود کردن کار خبرنگاری و سانسور خبرنگاران است. بیشتر در این گزارش.
واکنش ها به بازداشت شمس‌الله شمس خبرنگار در اورزگان. آقا ولی قریشی سخنگوی فرماندهی امنیه حکومت طالبان در اورزگان به رادیو آزادی میگوید شمس‌الله شمس خبرنگار رسانه خصوصی سلام اورزگان به اتهام جرم اخلاقی بازداشت شده و اکنون در زندان است. و 4 روز پیش بازداشت شده، اما در مورد جرمی که متهم شده جزئیات بیشتری ارائه نگردیده است. اما خبرنگاران و نهادهای حامی خبرنگاران ادعا می‌کنند که این توطئه در برابر خبرنگاران است و خواستار جلوگیری این گونه دسیسه‌ها در برابر خبرنگاران برای محدود کردن کارشان و سانسور آنانند. شکور کامران یکی از خبرنگاران افغانستان می‌گوید پیش از این هم خبرنگاران به اتهام جرم‌های جنایی بازداشت شدند، اما بعداً ثابت شد که آنان هیچ گناهی نداشتند.
دا څو ورځې وړاندې په هلمند کې د تکل په نوم یو خبریال ونیول سو. طالبان ویل څه غوښتل؟
چند پیش در هلمند یک خبرنگار به نام تکل بازداشت شد و طالبان گفته بودند وی میخواست به زندان مواد مخدر را انتقال دهد، اما بعد رها شد. اگر مواد نشاور با وی بود چرا رها شد؟ اگر همراهش نبود چرا بازداشت شد؟ اینها همه دسیسه‌اند و طالبان میخواهند این گونه رسانه ها را سانسور کنند و با وارد کردن اتهامات به برخی خبرنگاران میخواهند دیگر خبرنگاران را هم بترسانند و به آنان این پیام را برسانند که اگر فرمایش آنان را نپذیرند با این گونه مشکلات مواجه خواهند شد.
سید یاسین متین مسئول خانه ملی خبرنگاران نیز ادعا می‌کند که برای خبرنگاران دسیسه جرم می‌شود و از حکومت طالبان می‌خواهد جلوی این عملکرد را بگیرد.
آنچه که ما توقع داریم از حکومت امارات اسلامی است که جلوی دسیسه و توطئه و توطئه‌گران را بگیرد. عنوان حکومت اجازه برای توطئه‌گران ندهد. اگر اجازه برای توطئه‌گران بده، خدای ناخواسته خود حکومت بدنام میشه. این باعث میشه که همزه حکومت نشون بده و پیمانی که حکومت نمیتونه جلوی توطئه‌گران رو بگیره، در حالی که اگر حکومت بخواه جلوی توطئه‌گران، دسیسه‌گران و کسایی که برای آزادی بیان، مثلا آزادی بیان محدود میسازه میتونه بگیره.
نهادهای حامی خبرنگاران در کابل میگن که هنوز هم جمال الدین دلدار مسئول رادیو صدای گردیز، میرزا حسینی مسئول رادیو آفتاب، عبدالحنان محمدی خبرنگار آژانس خبری پژواک و شمس‌الله شمس خبرنگار سلام اورزگان در زندان حکومت طالبانند و به درخواست آنان هم از زندان رها نشدند. خبرنگاران ولایت اورزگان هم از طالبان می‌خواهند که شمس‌الله شمس را رها کنند. انعام‌الله سمنگانی رئیس مرکز رسانه‌های حکومت طالبان در این مورد به پرسش‌های ما پاسخ نداد، اما به گفته نهادهای حامی رسانه‌ها در 11 ماه حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان 95 خبرنگار بازداشت شدند که 41 خبرنگار در سال 2021 و 54 خبرنگار امسال زندانی شدند. به گفته آنان بسیاری از آنان بعد مدتی از زندانها رها شدند، اما به شمول 4 خبرنگار شماری از نویسندگان و فعالان مدنی هنوز هم در زندان طالبانند. خبرنگاران رها شده از زندانهای طالبان میگویند از آنان ضمانت کتبی و ویدیویی گرفته شده که در مورد بازداشت و زندان طالبان همراه رسانه ها گپ نزنند و نه هم پس از این اخباری را نشر کنند که در آن مشکلات و کمی حکومت طالبان گفته شده باشد.
بیشتر از خبر،
49 سال قبل از امروز نظام سلطنتی افغانستان در نتیجه یک کودتای سفید به رهبری محمد داود خان سرنگون و اولین جمهوریت در کشور تأسیس شد. برخی ها این رویداد را تجدد و نوگرایی تلقی می کنند و شمار دیگر به این باورند که کودتای 26 سرطان سال 1352 سرآغاز تحولات مصیبت بار در افغانستان بود. در همین باره سلطان محمد سرور با جنرال ضیاء مجید سابق قماندان گارد اولین جمهوریت در افغانستان گفتگو کرده است.
جنرال صاحب در 26 سرطان شما چی وظیفه داشتین و در کجا؟
در تحول 26 سرطان یعنی در تأسیس نظام جمهوری با ایده دیگه از رفقایی که سهم داشتن در تغییر نظام یک جا بودیم و نظام جمهوری را تأسیس کردیم.
جنرال صاحب دمور روز وظیفه شما چی بود؟
در امون روز یا در امون شبه که ما تغییر آوردیم در ما در گرفتاری سردار و عبدالولی و گرفتاری مارشال شاولی خان و وزیر دفاع رادیو کابل ما سهم داشتیم.
جنرال صاحب آیا محمد داود خان پیش از سی تحول شما را خبر کرده بود که چنین برنامه‌ای دارند؟
مستن رهبری و رهنمایی مرحوم داود خان بود و داود خان رهبری کرد تمام عمل و حرکتی که ما انجام دادیم برای تأسیس نظام جمهوری.
انگیزه ای تحول نزد شما و خود محمد داود خان چی بود؟ اونا چی میگفتند که چرا باید دست به اقدام زد علیه رژیم سلطنتی؟
نظام شاهی بوسیده شده بود و واقعا وضع افغانستان دگرگون بود و هیچ کار صورت نمی گرفت. مردم با فقر و بیچارگی ها زندگی می کردن و هیچ نوع پیشرفت در هیچ ساحه زندگی نبود. به خاطر این خواستن که یک تحول بنیادی در افغانستان بیاید برای سعادت و خوشبختی مردم افغانستان.
آیا شما از خارج الهام گرفته بودین؟ آیا کمک با شما بود از خارج؟ چون همزمان در منطقه حرکات شبیه صورت گرفته بود، در مصر به رهبری جمال عبدالناصر، در عراق هم و در لیبیا به رهبری معمر القذافی.
نظام جمهوری یک نظام مترقی است و خواسته همه مردمای آزاد جهان است و افغانستان هم مالمدار از این آزادی الهام گرفته بود، مالمدار که باید در افغانستان یک تغییر به یک نظام مردمی به یک نظامی که خواست همه مردم باشه و مردم دوسته هم داشته باشند. اما ایتو که با کمک کنم قدرت خارجی بوده باشه اصلا نه، بلکه همه فقط خواسته از بین خود مردمای افغانستان بود، کسایی که با وطن علاقه داشتن، عشق داشتن و میخواستن یک تغییر بنیادی در افغانستان بیاید و نظام بیاید که خود مردم افغانستان در او سهم داشته باشند.
جنرال صاحب گفته میشه که نظام سلطنتی نظام استوار بود در افغانستان، به نحو تمثیل مردم در او هم دیده میشد، شورا بود و صدارت بود. پس چی چیز باعث شد که نظام استوار سقوط باید داد؟
من متاسفانه برعکس میگم که هیچ نظام استواری وجود نداشت. شورا بنام بود و دولت بنام بود، بلکه که شورا فقط انتصابی بود نه انتخابی. هر کسی که فقط چند قدرتی که در نظام شاهی بود که در راس از او سردار ولی قرار داشت، او فقط اداره میکرد دولت و در ظاهر امر یک شورا وجود داشت و نظام شاهی که گفتم بوسیده شده به این معنی که کودتاهای مختلف در حال آمادگی بود. یعنی اگر ما یعنی با مرحوم داود خان کودتایی نمی کردیم و تغییر نمی آوردیم، به زودی ها تغییرات دگه کودتاهای دگه در حال انجام بود.
جنرال صاحب مثلا کی می تانستن این پتانسیل داشتن که کودتا کنن؟
مختلف اخوانی ها بودن و چپی ها بودن، همه در حال انسجام بودن برای یک کودتا.
جنرال صاحب شما به حیث صاحب منصب نظامی تعهد داشتین به شاه، این تعهد چطور شکستاندن؟
ما تعهد در برابر شاه نداشتیم، تعهد در برابر وطن داشتیم، تعهد در برابر مردم افغانستان داشتیم، تعهد در برابر خدای خود داشتیم که ما صادقانه به وطن خدمت کنیم.
گفته میشه که رژیم سلطنتی هم تلاش های داشت برای ترقی کشور و دستاورد های داشت. به هر صورت جنرال صاحب، سوال دیگه ما ایست که گفته میشه دمی تحول یا کودتایی که شما کردین بیشتر جریان چپ همراه شما بود. یکی سوال دیگه ما و شاید سوال اخیری ما باشه ایست که آیا اهدافی را که شما داشتین از جمهوریت برآورده شد یا نه؟
خب از این که شما فرمودین هیچ جریان در مستقیمن در تغییر و تحولی که در افغانستان با وجود آمد بر تأسیس نظام جمهوری با ما همراهی نداشتن و همکاری نداشتن. البته ما از بین اجتماع مردم جوانها را انتخاب کرده بودیم. شاید بعض جوانها بعدن مسیر خود را تغییر دادن و در عذاب چپ و راست رفتن. این معنای زیر نداره که اونا سهم داشته باشند. برزی که مرحوم داود خان تجربه کافی داشت و سالها در مقامات بالای دولت کار کرده بود، به صفت صدراعظم وزیر دفاع و نیرومندترین شخص بود، او هیچ احتیاج نداشت که از یک جریان دیگه کمک بخواهد در این تحول بابایی تغییر. و دیگه ای که ما خواستهایی که بر نظام جمهوری داشتیم برای بسیار شمل شد. اول خود نظام جمهوری یک خواسته بزرگ ما بود که نظام انتخاباتی باشد، نظام جمهوری در افغانستان خودش یک توفیق بزرگ برای مردم افغانستان بود.
گفتگویی بود با جنرال ضیاء مجید، سابق قماندان گارد اولین جمهوریت در افغانستان. 49 سال قبل از امروز نظام سلطنتی افغانستان در نتیجه یک کودتای سفید به رهبری محمد داود خان سرنگون شد و اولین جمهوریت در کشور تأسیس گردید.
پیام ها و نظریات شما.
پاکستان می خواهد که زغال سنگ افغانستان را با قیمت کلدار و با قیمت مناسب و ارزان وارد کشورش بکنه. بخش دوم مربوط میشه به کیفیت که زغال سنگ افغانستان داره و کیفیت موجود در اون باعث میشه که پاکستان مایل بشه به خریداری زغال سنگ از افغانستان. و همچنان بحث ترانزیت و بحث انتقال اون هست که میتونه برای پاکستان هم ارزون تمام بشه و هم چون افغانستان در همسایگی و پاکستان قرار داره و راه که بین افغانستان و پاکستان نزدیکتره و انتقال اون هم به صورت آسانتر و به صورت در اسرع وقت صورت میگیره.
برادرم مرز نیمروز به مرز ایران مشکل پیدا شده، تقریبا یک ماه شد. جنسای مردم، ترکاری های مردم او طرف مرزی طرف مرز خراب شد، گنده شد. مالای ترانزیت از مردم استاد است. اونجا هر کانتینر مردم شبی $100 مصرف میخوره. تجارا در بدر شد. کسی پرسان از این گپ نمیکنه. از صدای ملت است، صدای مردم را برسانیم در یک جای.
سلام و درود دارم نستار شما خوبان. صفا دانشیار هستم از کابل. بیشتر از 300 روز شد که در مکاتب بروی ما دختران بسته است که متاسفانه در این مدت ناامیدی ما دختران بیشتر از دیروز شده. ما دختران در گذشته بسیار آرزوهای داشتیم که با بسته بودن در مکاتب همه و همهش با خاک یکسان شد. طالبان اگر میگوید نصاب تعلیمی مشکل دارد، پس چرا پسران را با همان نصاب تعلیمی میگذارند؟ و اگر میگن یونیفرم مشکل دارد، پس چرا دختران را در بلخ با همان یونیفرم میگذارند به مکتب برود؟ ما میبینیم که خود اینها نمیخواهد که دختران به مکتب برود و بسته بودن در مکاتب بیانگر نادانی طالبان است. ببینین آیا خانم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک تجارت پیشه نبود؟ در بیرو کار نمیکرد بلکه میکرد، ولی طالبان داد از اسلام میزنن، زنان را نمیگذارن به وظیفه و دختران را نمیگذارن به تعلیم که حق شرعی ایمان است.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
در همینجا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. از همراهی هر یکتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. تا لحظات دیگر روی همین موج‌ها نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید.